أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی از اون جهت که حکومت جزء علوم انسانی است اشاره شد که بدون انسان شناسی میسر نیست و روشن شد که انسان در فرهنگ قرآن حی متعلق است و برای امتیاز انسان از فرشته کلمه مائت اضافه شده که فرمودن انسان حی متعلق مائت است، گرچه در جریان نفخ سور و صعق کلی گروهی هم صعق من فی السماوات و الارض شامل اونها می شود و عدی هم مستثنا هستند الا من شاء الله، لکن اصل کل نفس زاغت الموت شامل فرشته ها نخواهد شد. بنابراین در تعریف انسان که گفته می شود انسان حی متعلق مائت، برای امتیاز انسان از حیوانات فرشته کافی بود. مطلب دیگر این بود که در تبیین حکومت دینی هم مدیریت حضور دارد هم فقه و احکام. این چنین نیست که دین عهده‌دار فقط احکام و حقوق باشد. و منشأ این اشکال هم این شد که دین را مرادف فقه گرفتن اولا، و ادله فقه را هم منحصر در کتاب و سنت یعنی نقل دانستن ثانیا، در حالی که دین عبارت از عقاید و اخلاق و احکام و حقوق است اولا، و ادله دین اعم از عقل و نقل است ثانیا. پس چیزی که برهان عقلی بر او اقامه شده و منزه بود از اقسام و مغالطات اولا، و مبرا بود از قیاس فقهی و اصولی که همون تمثیل منطقی ثانیاً، چنین چیزی حجت الله است. و برای اینکه ذهن به این طرز تفکر آشنا بشود، ملازم فرمود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در تلیعه رسائل رو اصول منطقی وارد شده، نگفته به اینکه انسان یا قصد دارد یا ظن دارد یا شک. پس بحث ما در این کتاب در سه مرحله است: مرحله قطع، مرحله زن، مرحله شک. این کار را بعد از یک حصر عقلی ذکر کردند. این صفحه اول رسائل رو نه تنها مراجعه فرمایید بلکه مکرر بخوانید که حفظتون بشه تا طرز حرف زدن مشخص بشه که چرا ایشون اینجوری وارد شده. فبود انسان عاقل یا قاطع است یا نه. اگر انسان عاقل و مکلف بود قاطع نبود، یا ظن است یا نه. اینجور حرف زدن یعنی منطقی فکر کردن، یعنی با حصر عقلی با منفصل حقیقیه سخن گفتن. اگر بگوید به اینکه انسان یا قاطع است یا ظن است یا شاک است، فالبحث فی مراحل ثلاث، این حساب شده نیست. چرا کمتر از این نیست و چرا بیشتر از این نیست؟ اما وقتی دائره به نفی و اثبات باشد، میشد که انسان جزم دارد که نه کمتر از این است نه بیشتر از این، و طرز فکر رو هم در همون اول کتاب میفهمد. اگر انسان رو حصر عقلی که منزه بود از مغالطات درونی و بیرونی و مبرا بود از قیاس اصولی و منطقی و فقهی یعنی تمثیل منطقی، چنین چیزی حجت الله است. وقتی ابن سکید از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که ما حجت الله علی العباد الیوم، امروز که دایه دارها زیادن، حجت خدا بر مردم چیست؟ فقال علیه السلام العقل. بعد ابن سکید عرض کرد هازا هو الجواب، جواب حقیقی همینه. ما با عقل است که مراحل عالیه را و احکام دین را میشناسیم، با عقل است که به خدمت نقل میرویم. خود عقل است میگوید من در بسیاری از امور جاهلم و باید وحی منو هدایت کند. خب بنابراین برهان عقلی حجت الله است، چون که دلیل نقلی معتبر هم حجت الله است. برای مدیریت که اشکال سوم بود، از چند راه میشه پاسخ داد. اگر چیز در تعمیر نیازهای جامعه انسانی ضروری بود، یعنی امت اسلامی به این نیازمند بود، انسان به او محتاج بود و احتیاجش هم احتیاج صادق بود نه احتیاج کاذب، تحصیل خود اون شی ما اعماله من المقدمات واجب شرعی است. واجب شرعی است یعنی چی؟ یعنی اگر کسی این رو اقدام نکرد و انجام نداد، یوم القیامه عند الله مسئول است و گرفتار جهنم. این معنای شرعی بوده، ملاک شرعی بودنشه. اگر چیزی جزء ضروری و لازم برای نظام یک زندگی نبود ولی زندگی با او بهتر اداره می شد، این جزء سنن شرعی است که اگر کسی این کار را کرد، خودش معماله و مقدمات را تحصیل کرد، در قیامت یه فیض برتری نصیب او می شود که همون آثار استحباب را دارد، و اگر این کار را نکرد از اون فیض برتر محروم است. اگر چنین چیزی را انجام نداد، معصیت کرده است. اگر انجام داد بخواهد ثواب ببرد، این شرطش این است که یا این شی امر عبادی باشد یا نه، اگر توسلی است با قصد قربت انجام بدهد ثواب میبرد. خب پس در مدیریت اگر یک چیزی رو کارشناسی کردن و برای اونها مسلم شد طبق اصول ریاضی به قصد رسیدن یا طبق اصول تجربی به طمأنینه رسیدن، چون جزم در مسائل تجربی بسیار کم است، این تو مسائل ریاضی به بالاتر است که جزم اونجا راه دارد، پایین تر از علوم ریاضی یعنی علوم تجربی جزم بسیار کم است، ولی اطمینان کافی است، چون هیچ طبیبی جزم ندارد که بیماری این بیمار این است و داروش هم این است، ولی طب دارد همچنان ادامه میدهد. در طب و امثال طب طمأنینه کافی است. خیلی کم اتفاق می افتد که یک طبیبی جزم ریاضی پیدا کند به این که بیماری این بیمار همین است و داروش هم همان. خب ولی همین که طبیب گفت فلون کار برای شما ضرر دارد، روزه گرفتن میشه معصیت. یا یه کارشناسی راهی گفته بود که فلون راه امن نیست، فلون سفر میشه معصیت و احکام سفر معصیت هم دارد. بنابراین اگر یه چیزی رو اصول ریاضی یا پایین تر از ریاضی رو علوم تجربی برای انسان جزم یا طمأنینه پیدا شد، میشه حجت شرعی. وقتی حجت شرعی شد، این کار میشه شرعی و این مدیریتش هم میشه شرعی. فشار مقدس رو این زمینه با عقل و نقل وقتی شریعت را بشناسیم، فتوای روشنی دارد که این کشور را باید اینجور اداره کرد. گاهی دلیل نقلی بر یه امری وارد می شود، نظیر مسئله طب و برقرار کردن امنیت و مانند امنیت راه ها، که این دلیل نقلی است، دلیل عقلی هم همین رو تأیید می کند، این برای بیان حکم است. گاهی مدیریت برقراری امنیت راه و مانند اون را یک متن نقلی میگوید و عقل از این متن نقلی راهکارهای فراوان رو استنباط میکنه. این میشود اجتهاد عقل در حوزه نقل. گاهی هم قسم سوم است و این است که اصل و فرع هر دو را عقل میگوید. یه رشته ای است که تازه پیدا شده و قبلا نبود و دلیل نقلی هم در این زمینه سابقه ندارد. عقل برهانی یا علم تجربی که طمأنینه آور است، هم به کلیش فتوا میدهد، هم راهکارهای جزئیش را به عنوان مدیریت ارائه میکند. این هم میشه شرعی. پس ملاک مشروع شرعیت آن است که انسان حجت داشته باشد برای کاری، و اگر انجام داد که معجور است و اگر انجام نداد مؤاخذه می شود. مدیریت جامعه انسانی این چنین است. پس نمی شود گفت فقه مدیریت ندارد، پس فقه حکومت ندارد. وقتی فقه مدیریت نداشت، فقه ولایت نداشت، فقیه هم ولایت ندارد، بلکه فقه مدیریت دارد. چون فقه اعم از عقل و نقل است، با اعم از عقل و نقل کشف می شود و دلیل عقلی دلیل فقهی است. اگر یک کارشناسی تشخیص داده است که در شرایط کنونی حل تورم اقتصادی جز راه تقویت کشاورزی نیست، به کشاورزی هم راش اینه، اگر ایرو نگفت و پیاده نکرد یوم القیامه معاقب می شود، منو میشه شرعیه دیگه. و اگر ایرو گفت و به قصد قربت الهی بود ثواب می برد، معلوم میشه شرعیه. پس مدیریت فقهی با مدیریت علمی یکی خواهد بود. این چی نیست که ما بگیم علم مدیریت دارد و فقه مدیریت ندارد. منتها باید مستحضر بود که از عقل بیش از اون مقداری که در توان اوست توقع نداشته باشیم. گاهی مرقوم فرما به این که روایات آمده که شما عقل خدا را بر امر خدا حاکم نکنید، اینا همه درسته، و اینکه خود عقل می فهمد که در بسیاری از امور راجل است، نیازمنده به نقله. قضا و قدر چگونه است، آینده چگونه است، گذشته چگونه بود، اینا رو هیچ عقل راه ندارد، فقط به طور کلی می فهمد. بنابراین در موارد جزئی هم عقل نمی تواند استدلال کند، مگر علم تجربی که اون هم در حد طمأنینه محصولی دارد. معنای حجیت عقل این نیست که بر امر خدا و بر حکم خدا فائق بیاید، بلکه چون خود این عقل خود را نیازمند به نقل میبیند. منتها همونطوری که این که گاهی پیمان چرا تکرار میکنید، برای این که ما یه مطلب رو اگه دو بار گفتیم نصف بار یا چهار بار مرتب نام یاد که این یعنی چی، این منو میشه با تکرار کرد، برای این که این حرف ها که تو کتاب ها نیست، بحث عادی نیست، نزیل کتاب نیست که اصلا به جواهر متعال مراجعه کنه یا مکاسب مراجعه کنه این حرف ها رو بیابه. وقتی این چی نیست، همه حرف ها هم باید همینجا مطرح بشه، سابقه مطالعاتی هم که نیست قهلا بارش رو دوش گوینده میفته. اما اگر مطالعات فراوانی قبلا بی بود، یعنی نوشته های نوع نوشته های فارابی و امثال فارابی در دست بود، آدم اگه یکی دوبار اشاره میکرد کافی بود. این که عقل جزء حجج شرعی است، ما مدیریت دینی داریم، این از هر جهت باید، از دو سه جهت باید که بررسی بشه. یعنی اصل حکمش رو باید شرعی بدونیم، کارشناسیش رو باید شرعی بدونیم، استنباط فرو از اون اصلهایی که وارد شده او رو باید شرعی بدونیم، تا روی این اضلاع سگانه شرعیت مدیریت روشن بشود. و هیچ فرقی ندارد که یک موضوع مستنبطی را شارع مقدس اجزا و شرایطش رو بگوید، این میشه مدیریت فقهی، یا نه یه موضوع عرفی را شرایط و اجزاش را عقل بگوید، این هم میشه مدیریت فقهی. نماز یه موضوع مستنبط شرعی است که سابقه ندارد، ساختار نماز را نقل میگوید. این کتاب و صلات مدیریت نماز را به عهده دارد که نماز با چی خونده میشود، با چی صحیح میشود، با چی باطل میشود، آثار نماز چیست، وقت نماز چیست. این کتاب و صلات فقه برای مدیریت صلات است، اما دانشکده اقتصاد برای مدیریت اقتصاد است. این اسلامی بودن دانشکده اقتصاد روی این سه جهت است. اگر ما دلیل شرعی داشتیم که تأمین نیازهای مالی مردم واجب است و برطرف کردن تورم اقتصادی واجب است، این میشه حکم و فقه یک گوشش رو میگیم شرعی است. اگر یه اصل جامعی داشتیم نظیر لا تنقض الیقین به شک، فروعات فراوانی از او استنباط شد، نظیر اون مسائلی که در سوره مبارکه حشر است که طرز اقتصاد اون طوری باشد که دست همه به او برسد که بتوانند برای خودشون کار بکنن، نه مزدوری کنن برای دیگری، اگر توانستیم کارشناسی بکنیم از این آیه و ده ها دلیل نقلی و عقلی دیگر فروع فراوان اقتصادی رو استنباط بکنیم، این میشه شرعی. و اگر عقل کارشناسی کرد و گفت تنها راه این است یا بهترین راه این است، این عقل منزه از مغالطه و مبرای از قیاس منطقی من اصولی و فقهی، این حجت الله است، این میشه شرعی. قهرم حجت بودن بر در علوم تجربی، در جایی که ما جوری اصول اعتقادی ما نیست، مثل که ما میخوام مراجعه بکنیم به طبیب ببینیم روزه برای ما ضرر دارد یا نه، رجوع بکنیم به این کارشناس راه ببینیم این راه امن است یا نه، اگر این راه ناامن بود سفر میشه معصیت، نماز ما تمامه، اگر این روزه ضرر داشت روزه گرفتن میشه معصیت، باید قضا بجا بیاریم. در این گونه از امور مثل مسائل ریاضی یا مسائل حکمت و کلام نیست که ما باید یقین پیدا کنیم، تو معنی کافی است. یا خودمون طبیب باشیم یا در اثر تجارب گذشته مطمئن باشیم، یا به طبیب حاضر مراجعه بکنیم که گفتارش تو معنی نابر باشه. اما اگه در مسائل اعتقادی بود، کلامی فلسفی بود، اونجا برهان میخواد. در مسائل جزئی نه، چون عقل نظیر این باسکولای بزرگه که شما این مثقالای زرگره رو نمیتونیش بهش بسنجید. انکی که من عقل کلیات درک میکنه، عقل در قبال وهم، عقل در قبال خیال، عقل در قبال حس. چون ما در محدوده اندیشبری ما اول داران ورودی حس داریم و بعد محدوده خیال داریم و بعد محدوده وهم داریم و بعد به اون قله میرسیم به نام عقل. اومد براهین کلی را تو عقل غالب گیری میکنه، مثل این باسکولای بزرگی که این تریلر رو باید بکشه، نه یه مثقال طلا اگه شما بذارید تو این باسکولا خودش نشون نمیده. با عقل نمیشه ثابت کرد که این زید در فرون شرایط چه حالتی رو دارد. عقل میگه لاست و ادری، این رو حس بهد میگیرد. تو مسائل اعتقادی جهان بینی فتوا را عقل میدهد، وهم و خیال هم زیر محدودی او باید این سقراها را فراهم بکنند. اگر وهم و خیال برای خودشون کار کردن، این عقل تنها میمونه، هر کدام برای خودشون مشغول ترسیمن، این عقل با مقصد نمیرسد. اما اگر مجاری ادراکی اندیشوری، یعنی حس و خیال و وهم به امامت عقل اندیشیدن، رهبری اندیشه درون این اندیشمندا عقل به عهده گرفته، عقل شده امام جماعت اینها، اونگاه خیال هم منزهه، وهم هم منزهه، حس هم منزهه، همه اینها تعدیل شده به زمامداری عقل کار میکنن. این شخص در محدودای اندیشه میشه عادل، چون که در بخشای عمل هم اون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسه به الجنان که عقل عملی است، اونجا که جای جزم نیست، جای عزمه، جای عزم و اراده و نیت و اخلاص جای عقل عملی است. اگر او بخواهد عزم پیدا کند، تصمیم بگیرد، نیت کند، شهوت یه طرف بکشه، غضب یه طرف بکشه، او تنها میمونه و ضعیف. اما اگر شهوت تعدیل بشه، غضب تعدیل بشه، همه این گرایش ها و انگیزه ها به امامت و رهبری عقل عملی کار بکنن، این شخص در مقام عمل میشه عادل. مجموعه عدلین عالم عادل میسازد. عالم عادل کسی که خوب بفهمه و خوب عمل بکنه. اون که بد میفهمه تو مسائل علمی عادل نیست. و چون این بحثای فقهی کار به اندیشه ندارد، حالا یک کسی خوب نمیفهمید، گرفتار و مغالطات بود، میگیم میشه پشتش نماز خوند، برای اینکه این کاری به مسئله اندیشه ندارد. ولی تو بحث‌های عملی حتما باید عادل باشه، یعنی شهوت و غضبش اون عقل عملی را که ما عبده به رحمان او رو به اسارت در نیاورند. اگر عقلی در هر دو بخش عادلان قدم برداشت، این رو میگن عدالت. یه عدالتیست در فقه اصغر مطرح است، همین عدالت رایج که با داشتن این وصف میشه پشتر کسی نماز خوند و مانند اون. در فقه اکبر یه عدالت کبرایی مطرح است. به هر تقدیر برای اثبات مدیریت فقهی که زیر مجموعه مدیریت دینی است از سه راه بنا شد کمک بگیریم. اگر دلیل نقلی داشتیم که فرون کار واجب است، پس اون کار میشه مشروع. اگر یه متن نقلی داشتیم که از این متن نقلی فروع کارشناسی شده استنباط میشود، میشه شرعی. اگر هیچ کدوم از اینها نداشتیم، خود عقل به تنهایی به صورت قطع یا طمأنینه به یه امری فتوا داد که این عمل، این نحوه سدسازی، این نحوه تولید برای جامعه انسانی ضروری و لازم به سودآور است، این میشه شرعی. کل ما یحتج به العبد علی المولا و یحتج به المولا علی العبد میشه حجت الله و این میشه شرعی. پس نمیشود گفت که فقه مدیریت ندارد. اینا که خیال کردن فقه مدیریت ندارند، فقه را در همون اون دلیل نقلی خلاصه کردن، حجج عقلی را جز فقه نیاوردن، گفتن فقه مدیریت ندارد و علم مدیریت دارد. مطلب دیگران است که بله، اما درباره مطلب اول به قدر این بحث های مربوط به اقتصاد و امثال اقتصاد وارد است که اگر برخی سندن ضعیف بود، انسان طمأنینه به صدور بعضی ها دارد چون تواتر اجمالی دارد. و ثانیاً بالاخره حرفی را که زده یا به عنوان تعبد است یا به عنوان امضای عقل است. اگر به عنوان تأسیس بود که حجت است، اگر به عنوان امضای عقل بود بازم که حجت است. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که بود من وجد ارزن و ترابا فافتقر فابعده الله، از این سنخ بیان ها کم نیست. فرام صاحب سال نقل کرده، دیگران هم از بوجود مبارک است امیر نقل کردن. فبودن ملتی که آب بنزه کافی داره، خاک به اندازه کافی داره، معذارک نیازمندی به دیگران است فابعده الله. خب از این روایات ما فراوان داریم، منتها اگر برخی از اینها سندن ضعیف باشن ما اطمینان داریم به صدور بعضی از اینها اجمالا. اینا که از معصوم علیه السلام صادر شدن یا تأسیسن یا امضا و علی تقدیر میشه حجت. پس شریعت اینها را بیان کرده، منتها عقل بهترین دلیل است بر این گونه از امور. چیزی را که خود عقل میفهمد شارع مقدس یک مقداری او را اشاره میکند که شکوفا بشود، وگرنه تمام جزئیات را نقل بگوید که دیگه عقل رشدی پیدا نمیکند. خب گاهی گفته میشد به این که حکومت دینی گرچه مورد آرمان همه ماست، امید همه و آرزوی همه ماست، ولی طبق شبه‌های تاریخی قابل عمل نیست، برای اینکه ائمه علیهم السلام یا زندان بودن یا شهید بودن یا مصلوب بودن و به آخر پیش نرفت. خب یه اشکالیست بر امت، نه اشکالیست بر مسئله فقه و تئوری و امثال ذالک. شما اگر اون تلاش هایی که مستبدان و مستعمران و مستثمران و مستعبدان اینا داشتن بر گرده مردم تحمیل می کردن و انبیاء علیهم السلام آمدن یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم رو ببینید، اونگاه جذب پیدا میکنید به ضرورت حکومت دینی. این جریان یسومون سوء از یسومونهم سوء العذاب تنها اختصاصی به آل فرعون نداشت، حالا 400 سال یا کمتر و بیشتر اینا رو مردم رو صائمه می کردن. یسومونهم سوء العذاب یکی از لطائف تعبیری قرآن طبق برخی از اهل تفسیر این است که اینا را عذاب چر میکردن. صائمه در قبال معلوف است، گوسفند صائمه به کدوم گوسفند میگن؟ اینی که ایرون برن بیابان بچره، صائمه یعنی این. تو سیمونه هم که در کتاب آمده یعنی همین، شما صائم میکنید یعنی ایرو بارور میکنید، ایرو شکوفا میکنید با سین. یسومون هم سوء العذاب یعنی عذاب را به خورد مردم میدادن همون طوری که علف را به خورد گوسفند میدن. اینا را عذاب چر کردن، صائمه کردن. این که میگن فلغنم صائمت زکاتون دون المعلوفه، معلوفه یعنی گوسفندایی که دستی تعلیف میشن علف به اینا میدن. صائمه یعنی بیابان میرن عذاب چرن، اینا میبرن بیابان بیچرن. خب آل فرعون این چنین بودن تا وجود مبارک موسی کریم رسید، گفت این مستضعف و رها کن. مرحوم آقای ناینی رسول الله علیه در همون رساله شریفی تنبیه الامه و تنبیه الامه و تنزیه المله، این رساله رو حتما ملاحظه فرمایید و حتما روش بحث بکنید. یه رساله تقریبا 95 سال قبل نوشته شده. خب مرحوم آقای نایی یاده ملایی هم بود، فقه اصولش هم که میبینید این وقتی که گرفتار حکومت استبداد اون عصر بود، همین حرف ها رو به صورت باز از این آیات استنباط کرده و گفته. این رساله رو حتما یک طلبه ای که در شرایط انقلاب به سر میبره باید ببینه. ایشون فرمودن به این که این حکومت های مستبد و ظالم مردم را مستصغر می کردن. اون روز کلمه مستضعف مثل امروز خیلی رواج نداشت. مستصغر می کردن بلکه مستنبت می کردن. اینا مستنبتین بودن، مستصغرین و مستنبتین. بعد توضیح می داد که مستنبت اصلش از نبات است، نبت است، گیاه هست. گفت این حکومت استمداد نه تنها اجازه نمی دادن مردم زندگی انسانی داشته باشن، بونها اجازه نمی دادن اینا زندگی حیوانی داشته باشن، فقط اینها رو در حد زندگی گیاهی نگه می داشتن که خواستن بسوزنن، که خواستن از اینا رو درو کنن. اینا مستنبتین بودن. یه باغدار با مستنبت ها رو بروست، یعنی با نباتاتش. این رساله رو بخونید، ببینید شما اگر حکومت استبداد رو میدیدید اونگاه میفهمیدید اسلام چرا اینقدر تلاش داره، چرا این همه انبیا شهید شدن. خب کم نیست آیاتی که از قتل انبیا خبر میدهد. یقتلون النبیین بغیر حق به قتل همول انبیاء بغیر حق و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. این همه آیات که بگید انبیا قتال کردند و مقتول شدند برای همین بین که مردم آزاد کنند، برای اینکه یزه و انهم اسرهم بود، یزه و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. وگرنه صرف مسائل اعتقادی جدای از زندگی مردم و سیاست مردم که دردآور نبود برای حاکمان طاغوت. وجود مبارک موسی کریم هم اولین باری که خواست با فرعون سخن بگوید گفت انا ادو الیه عباد الله، مردم آزاد بگذار، مردم امانت خدا، من هم امین الله هم، امانت خدا را باید به امین الله سپرد. بر مردم جز وحی و عقل چیزی حاکم نیست. انا عدو الیه عباد الله. جنگشون درباره کانال سوئز و مصر و امثال ذلک نبود، جنگشون در این بود که این مردم بنده خدا، جز خدا احدی هم نباید بر این حکومت کند. حالا اگر کسی بگوید به این که خب این حکومت آرمانیست برای نشد تا اون اندازه‌ای که ممکن است انسان باید حرکت بکند، ما هنوز در اوائل راهیم، بشریت هنوز دوران خردسالیش رو به سر میبرد، هنوز بالغ نشده. اگر بالغ بشود اونگاه حرف انبیا رو میفهمد دیگه، نمیگوید که چرا انبیا این حرف ما نگفته، این حرفا رو چرا اعتراض نکردن. اگر بالغ بشوند کم کم ظلم برچیده می شود به سطح عدل می آیند. این هم که شما ببینید بسیاری از حرف ها را از ایران می شنوند بعد از امام رضوان الله علیه، این رشد فکری بود که نصیب جامعه بشری شده است، این طور نیست که اثر نکند. بنابراین ما تا اون اندازه‌ای که وظیفه داریم باید قدم برداریم، هر اندازه که موفق شدیم دیگه طوبی لنا و حسن معاد. و اما این که گفته شد عقل اگر کافی باشد چرا وجود بارک از تعبید می فرمد به این که عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، این برای آن است که خود عقل می گوید من بسیار از چیزها رو متوجه نمی شم، جهان خدایی دارد، مبدعی دارد، منتهایی دارد و حین نبوتی دارد. و یکی از راه های خداشناسی هم این است که انسان می گوید من بر خودم سلطه ندارم، من تصمیم می گرم کاری انجام بدم، دفعتا میبینم پشیمان میشم. یه کسی هست که این رشته را پنبه میکند، من عقد میکنم او حل میکند، من عزم دارم او به شک تبدیل میکند، فسق عزیمت میکند. این رو برای توده ماها گفته، وگرنه اون بیان اینها الغیره که می از ظهور مال سلک است، او برای توده ماها فرموده که اعرف الله به نقض الهمم و حل العقود و فسق العزائم. این مال شخص خودش نیست که فرمود عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، یعنی ایها الناس اعرف الله، به اینکه در درون شما یه سلطه از او هست. وگرنه خودش که فرمود ما کن تو اعبد رب من لم اره، او در این حد نازل نیست که با این براهین بخواهد چیزی اتراب. میمونه اون مسئله که مربوط به اقسام چهارگانه علوم و مانند آن است. البته اینها خواه تأسیسی باشد خواه امضایی، سبقه شرعیت را دارد که وارد شده است. علم نجوم برای ازمان است، علم نحو یعنی ادبیات برای السنه است، و علم فقه برای دین است، و علم طب برای بدن است. اینا در سر تمثیل است نه تعیین. علوم فراوان دیگری هم هست، نظیر اون نه رشته که با سه حدیث بازگو کردیم. اینا همشون یا در حد تأسیس هست یا در حد امضا. هر کدام از اینها باشد حجیت این علوم را در صورت قطع یا تو معنینه اثبات میکند. حالا اگه کسی قطع دارد رو علوم ریاضی که امشب اول ماه هست، خب حکم اول ماه بار میکند ولو تو تقویم جور دیگه نوشته باشد. اگر کسی جزم ریاضی دارد، جزم ریاضی او برای او حجت است، در قیامت هم میتواند احتجاج بکند. دیگر نمیگن که چرا در قبال اون فرون بیانه شما مقاومت کردی. بقیه مطالبی که مربوط به این سوالات است انشاءالله تو نوبت دیگه. یه سوال دیگه میمونه و اینه که اگر عقل مسلبی را گفته و مطابق با واقع در آمده این حکومت میشه حکومت دینی، پس اون چی که در جهان غیر اسلام به سر میبرد، حالا یا مارکسیست ها و کمونیست ها دارن یا دنیای غرب دارد، یه سلسله مطالبی برشون ثابت شده، هم بخش از جهت ریاضی مسلم شد و هم از جهت تجربی، پس حکومت اونها حکومت دینی است. این نقد وارد نیست، برای این که اون گونه اندیشه هایی که غربی و امثال غربی دارن در بخش ریاضی جزم ریاضی دارن و در بخش تجربی تومعنینه تجربی دارن، اینا گرچه متصف به حق و صدق می شوند چون مطابق با واقع هم. اون گزاره هایی که مطابق با واقع است حق است، صدق است و ماننده آن. اما این حکومت حکومت دینی نیست، برای اینکه نه حاکمان به خدا معتقدند، یک، نه مجموع خارج و داخل داخل است بلکه خارج است، این دو. تمام این بحث‌های علمی که اینا درباره مسائل ریاضی یا درباره مسائل تجربی دارند در خدمت همون استعمار و استثمار و استعباد و استبداد است که دارند. این که ما میگوییم عقل اگر مطلبی را فهمید حجت شرع است، همونطور که در باره نقل میگوییم نقل به تنهایی کافی نیست، اگر ظاهر آیه یا ظاهر روایتی مطلبی را دلالت میکرد، ما باید ببینیم مخصص لبی داره یا نه، مخصص لفظی داره یا نه، براهین عقلی یا دقلی برای تخصیص یا تأیید او وجود دارد یا نه. اگر عقلم یه مطلبی رو گفت، این چی نیست که وحدهو کافی باشد، باید ببینیم نقل هم تخطئه کرده، حدودی باشد کرده یا نکرده، چون عقل به همه جزئیات و مصادیق زیر مجموعه کار خود که احاطه ندارد. پس عقل به تنهایی حجت نیست، چون که نقلم به تنهایی حجت نیست. این هر دو وقتی هماهنگ شدن و معارضه هم نبودن و جمع‌بندی شدن، اون فتوای حاصل میشه حجت. اگر یه سلسله مطالب علمی خواه ریاضی خواه تجربی برای غرب یا غیر غرب پدید آمد، این ممکن است صدق باشد چون یه گزارش مطابق با واقع، اما از اون جهت که با وحی اینا نمی‌سنجن، یک، و از اون جهت هم که اعتقاد با ماورای طبیعت مبدا منتها ندارن، دو، و از اون جهت این کارها را برای رضا و انجام نمیدهن، سه، این کار دینی نیست و این حکومت دینی نیست، گرچه این گزار حقه. یه حرفی را برخی از شارحان نهج البلاغه از جناب محمد عبدو نقل کردن که ایشون بعد از سفر به غرب برگشته به مصر این حرفو زده که فل بلاد الغربیه هناک اسلامون بلا مسلم و فی بلادنا مسلمون بلا اسلام. وقتی از غرب برگشت و اونجا اسلام هست ولی مسلمان که وجود ندارد، در دیار ما مسلمان زیاد است ولی اسلام وجود ندارد. خب یه وقت است که کسی حسن فاعلی دارد فعلش حسن نیست، یه وقت کسی حسن فعلی دارد فاعل حسن نیست. حسن فعلی یعنی کار خوبیه، منظمه، ولی به دستور خدا برای رضای خدا و مانندان انجام نمیدهد. در اونجا حسن فعلی هست یعنی نظم هست، اما حسن فاعلی نیست، چون اونها معتقد به مبدع و ماد نیستن، البته بخشی از اونها، گرچه در بین اینها موحدین کم نیستن. در اینجا حسن فاعلی هست یعنی معتقدین مبدع و منتها وجود دارن، به خدا و قیامت معتقد هستن، اما فعلشون فعل حسن نیست. بنابراین اگر یک کاری هم حسن فعلی داشت هم حسن فاعلی، میفته تو مسئله حکومت، چون حاکمیت مطرح هست. باید معتقد باشیم که این شیء از اون جهت که با کاشف اراده خداست حاکم است، از اون به بعد میشه حکومت دینی. و تتمیم مطالب برای مطالب. الحمدلله.